بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم که بحث ادامه بدیم، مجبور هستیم بحث همینجا به پایان برسانیم. ادامه بحث بگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. امید است این بحثا تا اینجا مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز ما هم قرار گرفته باشه، مخصوصا که اشاره شد واقعا در شرایط فعلی. باز این جمله را تاکید میکنیم که کسانی که با کمترین علائم از زکامی و ریزش و سرماخوردگی وجود دارند، اینا مشکوک به کرونا هستند، احتمال کرونا اینا زیاد است. حتی اگر کدام تست و آزمایشی هم انجام نگیره، اینا ما باید کرونا تلقی بکنیم به خاطر رعایت مسائل قرنطینه، مسائل صحی و بهداشتی که ایره بارها و بارها تاکید میشه توسط تمام مراکز علمی و صحی جهانی. و انشالله که شنوندگان عزیز ما هم در محیط، در خانواده، در زندگی ایره رعایت بکنن برای سلامتی خودشان، برای سلامتی دیگه انسانها در شرایط فعلی که ما شاهد هستیم در دنیا. کرونا ویروس متاسفانه در حال شیوع و گسترش است و انسانهای زیادی را بر حال دچار مشکلات کرده و جان بسیاری از انسانها را گرفته. امید است این مسائل مورد توجه قرار بگیره و با امید خدا هر کدام ما به نوبی خود وظیفه انسانی و بشری خود انجام بتیم در رابطه با قطع کردن زنجیری انتقال. خب شما عزیزان شرمنده هم دعوت میکنیم که انشالله جلسه بعد با ما همراه باشین. فعلا خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزاری ما را بپذیرید. تا این لحظه در خدمتتان بودیم. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دل تابناک. به نام ایزد منان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما خوبان شنونده، شما همراهان نهایت گرامی رادیو داریم. در روز دیگر، در روز چهارشنبه دیگر، این افتخار را داریم که مهمان جمع با صفای شما عزیزان باشیم. برنامه‌های متنوعی برای امروزتان تهیه شده. خدا کنه در پایان نشرات امروز از برنامه‌ای که تقدیم می‌گردد لذت ببرین، رضایت خاطر شما نیز جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، و اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات امروزی ما میباشد. عزیزان همراه، تا ساعت 7:50 دقیقه با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری من خواهید بود. در ساعت 1:30 دقیقه گزارش ویژه پخش می گردد. در ساعت 1:50 دقیقه قصه های کهن پارسی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. گلچین موسیقی را در ساعت 2:05 دقیقه تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:35 دقیقه زربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 3:10 تقدیم حضورتان می‌کنیم که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می‌باشد. 3:25 انعکاس پخش می‌گردد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری داریم. بعد از خبر در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 6:45 شما می توانید برنامه شمیم رضوان را بشنوید. صهیونیسم خانه عنکبوت را در ساعت 7 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. شما می توانید برنامه پند پیران را بعد از برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت شننده باشید. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان می رسد. امیدواریم با برنامه که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیویتان بیش از پیش جلب شود. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با فوق شهر کابل امروز ساعت 5:30:51 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
ورود هیئت طالبان به مسکو برای شرکت در نشست درباره افغانستان. استقبال طالبان از انتصاب نماینده جدید آمریکا برای افغانستان. و واکنش مردم و سیاستمداران افغانستان به کنارگیری خلیلزاد، پایان مأموریت یک فریبکار. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم محضر یکایک که شما سروران گرانقدر. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نمایندگان گروه طالبان با رهبری عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان که برای شرکت در کنفرانس فرمت مسکو با پایتخت روسیه رفتن وارد محل برگزاری کنفرانس شدند. طالبان پیشتر اعلام کرد هیئت نمایندگانش در مسکو را عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان رهبری خواهد کرد. این نشست بر مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین مشکلات امنیتی منطقه و افغانستان متمرکز خواهد بود. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سخنگوی طالبان گفته است از کشورهایی که قرار است در نشست فرمت مسکو شرکت کنند درخواست خواهیم کرد که به لحاظ اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک به ما کمک کنند. با این حساب کشورها می توانند کمک و حس مسئولیت پذیری خودشان را نسبت به افغانستان ابراز کنند. حقیقتاً اقتصاد افغانستان نیاز به حمایت بیشتری دارد. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. مسکو میزبان طالبان و هیئت‌های بیش از 10 کشور جهان در خصوص افغانستان است. هیئت تحریک اسلامی طالبان که در ترکیب و هیئت امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان هم شامل است، مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم ریاست الوزرای تحریک اسلامی طالبان ریاست میکنند. البته از کشورهای متعدد و مختلف جهت شرکت در اجلاس ماسکو دعوت شده و گفته میشه که بیش از 10 کشور و شمول ایران در این نشست شرکت میکنه. هند در خصوص افغانستان که میلیون ها دلار تاکنون به کشور کمک کرده نگران بوده، گفته که معاون وزیر خارجه هند در نشست ماسکو شرکت خواهد کرد. البته روسیه و چین و پاکستان هم یک نشست داشتند و هماهنگی کرده بودند و در او گفتن که همکاری های خود را با افغانستان ادامه میدن. اما امریکا گفته میشه در این نشست علی رغم این که گفته حمایت خود را ما از شرکت و نشست ماسکو اعلام میکنم، اما علت اصلی که چرا شرکت نمیکنه چیزی نگفته و این که آیا موضوع مربوط به این میشه که نمایندگی ویژه استعفا داده یا مسائل دیگری است که بعدا روشن خواهد شد. اما طالبان میگن که در نشست ماسکو تلاش میکنن با هیئت های کشورهای مختلف که در اینجا حضور پیدا میکنن به طور جداگانه در آشه نشست و همچنان در متن نشست خواهند خواست تا حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد طالبان گفته که امارت اسلامی حیاتش به ماسکو میره و روی به رسمیت شناختن حکومت گفتگو میکنه و همچنان در مورد نگرانی برخی از کشورهای منطقه و رفع این نگرانی ها گفتگو خواهد کرد. این در حال است که شماری از کشورها قید زدن تا زمانی که حکومت هم شمول و حقوق بشر بر افغانستان رعایت نشود ممکن است که حکومت طالبها و رسمیت شناخته نشود. در این حال صندوق بین المللی پول هشدار از رکود اقتصادی در افغانستان داده و گفته که ممکن است در سال روان در حدود 20-30% اقتصاد افغانستان و رکود مواجه شود که دامن بسیاری از مردم این سرزمین خواهد گرفت. این در حال است که ایالات متحده 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان را منجمد کرده و افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و کارمندان و شمول معلمان، استادان دانشگاه ها و همچنان دکتران حقوقش نگرفته و همچنان سایر کارمندان در حالت بد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. سخنگوی وزارت خارجه طالبان از زلمه خلیلزاد قدردانی و از انتصاب توماس وست نماینده جدید آمریکا در امور افغانستان استقبال کرد. عبدالقهار بلخی در توییتی نوشت طالبان و توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان خوشبین و معتقد است که اجرای کامل توافقنامه دو همیان طالبان و آمریکا روابط دولت‌های دو کشور را عادی خواهد کرد. وی همچنین ابراز داشت که در دوره ماموریت خلیلزاد پیشرفت‌های خوبی حاصل شد. انعام الله سمنگانی یکی از سخنگویان طالبان هم گفته است که خلیلزاد در اصل از طرف آمریکا برای پیشبرد فرمان آمریکا به افغانستان آمده بود و آنچه به وی دستور داده شده بود انجام داد. این در حالی است که شماری از مردم و سیاستمداران افغانستان در واکنش به پایان ماموریت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان وی را فردی شیاد و عامل بسیاری از مشکلات کشور دانستند. رنگین دادفر اسپنتاو مشاور اسبق امنیت ملی افغانستان در توییتی نوشته است که خلیلزاد نقش ویرانگرش در روند اسارت باری به نام صلح ایفا کرد. وی اظهار داشت وی نه تنها برخی از رهبران ساده انگار را با خود همسو و همراه کرد، بلکه با استفاده از احساسات قومی این روند را ممکن ساخت. رحمت الله اندر مشاور سابق شورای امنیت ملی افغانستان هم در توییتی نوشت خلیلزاد رفت، اما اقدامات ویرانگر و مخرب او سالها دامنگیر مردم افغانستان خواهد بود. و اضافه کرد وی باید استعفا میداد چون ماموریت تخریب و پایان نظام و دولت افغانستان را با موفقیت به پایان رساند. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان اضافه کرد این مرد شیاد پس از بردن افغانستان به یک فاجعه برگشت ناپذیر از صحنه اخراج شد. سید اسحاق گیلانی دبیر کل حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان هم به رسانه‌ها گفته است که خلیلزاد پس از امضای توافقنامه صلح با طالبان افغانستان را با بحران سیاسی و نظامی مبدل ساخت و افسود وضعیت و بدبختی امروز افغانستان نتیجه کار خلیلزاد است. احمد سعیدی هم در صفحه فیسبوک خود نوشت زلمه خلیلزاد بالاخره برکنار شد اما میراث باقی مانده وی بدبختی و ایرانی سرگردانی و سقوط نظام افغانستان و بدنامی آمریکا در سطح بین الملل بود. وی به رسانه‌ها هم گفته است که خلیلزاد پس از تبدیل افغانستان به جهنم از کار برکنار شد. علی مدد سلطانی یکی از کاربران فضای مجازی هم نوشته است که این چهره فاشیست و قومگرا افغانستان را نابود کرد و وضعیت کنونی افغانستان میراث وی است. عارف ادیب کاربر دیگر اجتماعی هم نوشته است که خلیلزاد یک کشور را نابود، یک نظام را ساقط، یک ملت را پایمال، یک ابرقدرت و شرکای مقتدر بین‌المللی یا ناتو را شرمنده تاریخ ساخت و رفت. زلمه خلیلزاد در سال 2018 میلادی از طرف وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان گماشته شد. وی پس از نزدیک به 2 سال گفتگو با نمایندگان طالبان در دوحه توافق صلح را با این گروه امضا کرد، توافقی که بر اساس آن تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و اکنون کارشناسان و آگاهان این توافقنامه را ضربه مهلک برای برچیده شدن دولت غنی می‌دانند. در همین حال زلمه خلیلزاد دیپلمات آمریکایی با اشاره به 2 دهه اشغال افغانستان و خروج شتاب زده و مرگبار واشنگتن از کابل اعلام کرد که مردم افغانستان با چالش‌های بزرگی در زمینه امنیت و اقتصاد مواجه هستند. خلیلزاد دیپلمات آمریکایی در آخرین لحظات مسئولیتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان بدون هیچ اشاره‌ای به 2 دهه اشغال افغانستان و درد و رنج مردم این کشور در نتیجه اشغالگری آمریکا مدعی شد، همچنان متعهد به امکان صلح و پیشرفت در افغانستان و منطقه گسترده‌تر هستم. این چیزی است که مردم افغانستان بیش از 40 سال خواهان آن بودند. ادعای خلیلزاد درباره صلح و توسعه افغانستان در حالی است که آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. سفیر ایران در اتریش گفت کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی تنها 7% هزینه‌های جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از مهاجران را پوشش داده است. عباس باقرپور سفیر ایران در وین در نخستین پنل کنفرانس بین‌المللی مهاجرت وین خاطر نشان کرد بدون تردید وضعیت جاری افغانستان در درجه اول نتیجه مستقیم مداخله نظامی ایالات متحده و دیگر نیروهای خارجی در افغانستان و خروج غیرمسئولانه آنها بعد از 20 سال است. و افزود کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی تنها 7% هزینه‌های جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از مهاجران را پوشش داده و مابقی را ایران پرداخت کرده است. هم‌اکنون سیل مهاجران افغانستانی در حال ورود به ایران هستند ولی به دلایل مشخص این هجوم در اروپا پوشش خبری نمی‌یابد. همچنین ناامید کننده است که برخی کشورهای اروپایی به طور علنی اعلام می‌کنند از پذیرش پناهندگان افغان امتناع دارند. وی با اشاره به این موضوع که پناهندگان افغانستان از امکانات درمانی و آموزشی ایران در شرایط استفاده می کنند که جمهوری اسلامی ایران به میلیاردها یورو پول مسدود شده در نتیجه تحریم‌های غیرقانونی و غیر انسانی آمریکا دسترسی ندارد گفت، ما حتی نتوانستیم با استفاده از پول خود واکسن کرونا برای مهاجران تهیه کنیم. سفیر ایران در اتریش در پاسخ به سوال یکی از حاضران اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران آماده گفتگو با اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت از افغانستان است ولی این گفتگو باید بر مبنای تفاهم درباره اصول مشترک و بازنگری این اتحادیه در اصول سیاسی خود با هدف کمک مؤثر به پناهندگان باشد. کنفرانس بین المللی مهاجرت وین صبح امروز با سخنرانی وزیر داخلی اتریش افتتاح شد. باقرپور سفیر ایران در وین، معاون وزیر خارجه تاجیکستان و سفیر ترکیه در نخستین پنل این کنفرانس به صورت حضوری صحبت کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم به صورت مجازی در این نشست شرکت کرد. سرپرست وزارت داخلی طالبان در هتل انترکانتیننتال کابل با خانواده‌ها و بازماندگان انتحاری‌ها دیدار کرده است. وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرده است که سراج الدین حقانی سرپرست این وزارتخانه روز دوشنبه 26 میزان با وارثان عاملان حملات انتحاری دیدار کرده است. این دیدار در هتل انترکانتینانتال انجام شده است. حقانی در این نشست گفته است که قدردان قربانی مجاهدان و شهیدان انتحاری است و آنها قهرمانان اسلام و وطن هستند. سراج الدین حقانی همچنان از انتحاری ها به عنوان قهرمانان ملت مؤمن یاد کرده است. او تأکید کرده است که باید از هر نوع خیانت به آرمان‌های شهیدان خودداری شود. در تصاویری که وزارت امور داخلی طالبان به نشر رسانده، صورت سراج الدین حقانی که تحت تعقیب آمریکا است، پوشانیده شده است. شورای علمای شیعه ولایت غزنی تأمین امنیت مردم در این ولایت را خواستار شدند. اصغری، رئیس شورای علمای شیعه ولایت غزنی، دیروز در دیدار با رئیس اداره امنیت طالبان در این ولایت گفت حملات تروریستی اخیر در دو مسجد شیعیان در ولایات کندوز و قندهار باعث نگرانی و خشم مردم افغانستان شده و تدابیر اساسی برای تامین امنیت را خواستار شدند. رئیس اداره امنیت طالبان هم در این دیدار با مردم ولایت غزنی اطمینان داد امنیت این ولایت را تامین کند. در حملات تروریستی اخیر به دو مسجد شیعیان در کندوز و قندهار صدها نمازگزار شهید و زخمی شدند که شماری از زخمی ها برای درمان به جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این جنایات را به عهده گرفته است. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند 7 نفر را در پیوند به انجام جرایم مختلف در ولایت ننگرهار توقیف نمودند. مسئولان میگویند در بین توقیف شدگان کسانی هم وجود دارند که اسلحه را به کشور همسایه پاکستان قاچاق می نموده است. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد و گزارش این خبر.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید 7 تن را در پیوند به انجام جرایم مختلف در ولایت ننگرهار بازداشت نموده است. مسئولان میگویند در بین بازداشت شدگان کسانی هم وجود دارد که اسلحه را به کشور همسایه پاکستان قاچاق می نمود. دکتر محمد بشیر رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار ناوقت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت موظفین آنها 7 تن را در پیوند به جرایم مختلف از مناطق مختلف ولایت ننگرهار بازداشت نموده است. رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار گفته است که در بین بازداشت شدگان 2 تن که می‌خواستند اسلحه را به کشور همسایه پاکستان قاچاق نماید شامل می‌باشد. به گفته وی 2 تن دیگر که می‌خواستند با استفاده از نام طالبان از یک شرکت تجارتی پول و جزیه بگیرد با شواهد دستگیر شدند. به گفته وی 3 تن دیگر در پیوند به داشتن و استفاده از پول جعلی افغانی و تصویر اسناد و ویزاهای کشور همسایه بازداشت شدند. رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار گفت با بازداشت شدگان در روشنی شریعت اسلامی برخورد صورت خواهد گرفت. وی همچنان از کسانی که هنوز هم سلاح‌های حکومت قبلی را با خود نگه داشته است خواسته است تا هر چه زودتر این سلاح‌ها را به ارگان‌های امنیتی تسلیم نماید. در غیر آن مورد پایگرد جدی قانونی قرار خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رهبر نهضت اسلامی افغانستان تلاش برای ایجاد اتحاد، اتفاق و انسجام مسلمانان را یک وظیفه دینی خواند. مولوی محمد مختار مفله، رهبر نهضت اسلامی افغانستان و رئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف در 35مین کنفرانس وحدت اسلامی، وحدت را یک ضرورت و یکی از بنیان‌های خوان که قرآن کریم به آن اشارات متعددی کرده است. رهبر نهضت اسلامی افغانستان با بیان اینکه خداوند بزرگ در قرآن کریم ضرورت وحدت را برای بندگان خود یادآوری کرده است، تصریح کرد. به این اساس وحدت پیروان دین اسلام یک اصل قرآنی و دینی است و یک امر عارضی و فرعی و حتی سیاسی نیست. مولوی محمد مختار مفله با تاکید بر این که دین اسلام یگانه دین توحیدی است ادامه داد، بر اساس آموزه‌های قرآنی در نهایت همه انسان‌ها با یک درک جامعه جهانی و توحیدی گرد هم آیند. وحید الله سباوون، رهبر حزب اسلامی متحد افغانستان، نیز در این کنفرانس گفت بر اساس آنچه از آیات قرآن کریم و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برداشت می شود، ما عالمان اسلامی باید متعهد باشیم تلاش خود را برای اتحاد امت اسلامی مبذول داشته و اختلافات خود را به شکل مسالمت‌آمیز و از طریق مذاکره حل کنیم. همزمان با آغاز هفته وحدت، 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام، با شرکت جمعی از متفکران و اندیشمندان اسلامی از 52 کشور جهان به صورت حضوری و مجازی آغاز شد. دبیر کل حزب الله لبنان خواستار ایجاد یک کمیته از سوی کشورهای اسلامی شد تا اعضای آن در دیدارهای حضوری تجربه های کنفرانس بین المللی وحدت را به اشتراک بگذارند. سید حسن نصرالله عصر دیروز در نخستین روز از برگزاری 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در پیامی ویدیویی گفت: از سالهای پیش جهان اسلام با مشکلات و فتنه‌های بزرگی مواجه است و نیروی استکبار و در رأس آن آمریکا روابط بین مسلمانان را هدف قرار دادند، اما از آن سو بعد از انقلاب اسلامی تلاش‌هایی در چارچوب تقریب و همکاری و انسجام بین مسلمین بر روش‌های مختلف انجام شده است. دبیر کل حزب الله تأکید کرد: دستاوردها و نتایجی که در کنفرانس‌های وحدت اسلامی طی 20 سال اخیر محقق شد، نقش بسزایی در پشت سر گذاشتن بسیاری از تهدیدها و چالش‌ها و مقابله با آنها داشته است. سید حسن نصرالله خاطر نشان کرد: هدف اصلی حقیقی و مبارک ما باید تحقق صلح جامع و وحدت میان مسلمانان باشد. استقلال فراتر از طایفه‌گری و وحدت همان چیز مبارکی است که به آن نیاز داریم و ده‌ها سال است دنبالش می‌گردیم. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ورود هیئت طالبان به مسکو برای شرکت در نشستی درباره افغانستان. استقبال طالبان از انتصاب نماینده جدید آمریکا برای افغانستان. و واکنش مردم و سیاستمداران افغانستان و کنارگیری خلیلزاد، پایان ماموریت یک فریبکار. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری. خوبان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، نشست مسکو درباره افغانستان امروز آغاز می شود و از طالبان نیز هیئتی بر ریاست مولوی عبدالسلام حنفی در این نشست حضور دارند. پیرامون اهمیت برگزاری این نشست، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت می کنم شنونده باشید.
جناب استاد، از احمد فانوس استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، چنان که مطلع هستید نشست مسکو درباره افغانستان امروز آغاز شده و از طالبان هم هیئتی بر ریاست مولوی عبدالسلام حنفی در این نشست حضور دارد. طالبان امیدوار هست که این نشست مقدمه‌ای برای شناسایی رسمی دولت آنها در افغانستان باشد، اما مسکو اعلام کرده که هدف از این نشست بر رسمیت شناختن طالبان نیست. بفرمایید، به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، بجز شناسایی رسمی طالبان، چه انتظاری از این نشست گروه طالبان خواهد داشت که سبب شده با هیئت بلندپایه در این نشست حاضر شود و شرکت بکنه؟
بله، کما میدانم مسئله افغانستان تقریبا با توافق آمریکایی ها مبنی بر خروج شدن از افغانستان و ایجاد یک دولت موقت تقریبا با پایان رسیده بود ماموریت امریکا و اینکه ناخن امریکا مانند روسا عقب نشینی بکنند. آقای خود هم در این گرچه ناکام گفته شد، در این مذاکرات استعفا کرد در این آخر، اما به هر صورت یک مطلقا هم متوجه شدن که دولت افغانستان به شکلاتی تقریم داده شد تا اینا غلامون روی ازامی که داشت امنیت تامین بکنن در افغانستان، اما تمام کار دولت و سیاست افغانستان طالب ها تامین کردن نمیتونن که خودشان هم به این معترف هستن. بنابراین این مقدمه است و ایجاد یک دولت فراغی که بیشتر به این منطقه کشورهای همسایه و عمدتاً روسیه و چین دست بالا دارن و در اینجا هم که اینا هم بارهای داشتن در پس پرده در سیاست و در مسائل نظام که منجر به خروج مفتزهانه امریکانستان شد، یک نوع محققت بر کشورهای منطقه و افغانستان بود. حالا فکر کنم زمینه سازی میشد در از اینکه یک دولت فرازی چنانیش طالب ها هم تالی رد نکردن و اعطایی هم معتقد هستن نمیتونن سر افغانستان لااقل از نظر اقتصادی و سیاسی و ایشی به اهمیت سراسری برسانند. البته تنها همه مسائل نظامی نمیشه که دولت زده هم موفق بسازه در آینده. بنابراین یک مقدمه است برای مذاکره در مورد دولت آینده که بر آنها گفتند که ما طرفدار دولت فاسدیم، اما نه با بقایای رژیم فاسد آقای اشرف غنی.
بله استاد، از سوی دیگر رزمایش سازمان پیمان امنیت جمعی این روزها در مرزهای تاجیکستان با افغانستان در حال برگزاری هست که حاکی از نگرانی روسیه از فعالیت تروریست ها در افغانستان هست. تحلیل شما در رابطه با همزمانی تلاش دیپلماتیک روسیه و تامین های نظامی این کشور در قالب سازمان امنیت جمعی در سرحدات افغانستان چی است؟
یقینم که گروه های مخالف مانند داعش و القاعده یا بقای به جای مردم یا سیاست مدارای جهانی ایراس افغان ها یا تروریست ها که نام میگن، گرچه طالب ها را هم در این ردیف نامگذاری کرده بودن، اما طالب ها تقریبا از این ردیف خود را کشیدن و میگن ما علی القاعده و بقای تروریست ها در افغانستان مبارزه میکنیم، چنانکه شده یه آخر بعض اولای تروریست ها خصوصا علی شیعه ها در افغانستان کم و بیش ادامه یافت. اینا هم عساکر مخصوص خود از روی جا بجا کردن در قندازار که زیران از این عملات داعش بگیرن و همچنان سازماندهی و تنظیم مجدد از اداره. اینا تضمین دادن برای کشورهای مختلف جهان، ولی به هر صورت آمریکایی ها باید چنین موقف داشتن، چون به شکل بسیار خرابش افغانستان رانده شدن، نه آنچنان که خودشان میگو اقل مانند روزها یک آبرومندی بیشتر از افغانستان خارج شدن که نشد. بنابراین آمریکایی ها یار اقدامندانه برخورد میکنن با قضاوت، ولی با جایی که دیده شد آمریکایی ها اینا را قبلا بر رسمیت شناختن با اینا کرکر، ولی ها فکر میکنم به اصطلاح یک نوع عقب نشینی از گفتار قبلیشان است که نمیخواهند اقدامندانه برخورد میکنن. من فکر میکنم بر آمریکایی ها هم بهتری خواهد بود تا از نظر دیپلماتیک حضور بیشتر پیدا کنند در افغانستان و با کشورهای منطقه و خصوص کشورهای قدرتمند جهان مان روسیه و همسایه افغانستان و توافق بکنند که یک دولت فراگیر در افغانستان شود. البته مسائل امنیتی بیشتر باید در روان باشد، چون اینا هم تانستند با قربانی های زیادی که دادند در برابر آمریکایی ها موفقانه فتح کنند افغانستان، اما بعد تنها جنگ رای حل نیست. دیر طالب ها هم میدانند و مردم افغانستان هم میدانند و کشورهای جهان هم میدانند که یک حقیقت ما بارها گفتیم و حتی اگر تلخ هم باشه حقیقت افغانستان است که از واقعیت های نظامی و سیاسی افغانستان منشا میگیرد. البته همون هم خصوصا کشورهایی که همسرحد هستند با افغانستان و متحدین روسیه هستند آسیای میانه، از این زمینه با احتیاط برخورد میکنه، به خاطر از اینکه هنوز هم آمریکایی میخواهند که یک مقدار حضور خود یا جنگای نیابتی خود به صورت دوازده افغان داشته باشند. دیدن نتیجه بده باز هم جنگ نیابتی کم و بیش در افغانستان سلسله محافظت بکنن و تقویه و تجهیز بکنن.
بله، در پایین بفرمایید که جدای از بحث سیاسی و موضوعات سیاسی، آیا برگزاری نشست در شرایط فعلی بر بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان هم تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
یقینا کشورهای منطقه تلاش دارند که افغانستان از نظر اقتصادی فشارها بیرون برآید. آمریکایی ها همیشه کشورهای منطقه را کشورهای منطقه ما شما مورد تحریم ها تهدید ها بار بار قرار دادن و بسیاری کشورهای دیگر هم، تا جایی که مسئله نظامی جواب نمیده باز اینا از راه تحریم ها استفاده میکنن که من فکر میکنم استفاده درست و بجا نیست و بخصوص افغانستان که کشور فقیر است از نظر اقتصادی میلیاردها دلار در اینجا منجمد شده به آمریکایی ها و خصوص و افغانستان در یک فقر تقریبا سراسری اینا فرو بردن و بخواهیم نشان بدن که اگر ما نباشیم افغانستان نمیتونه با پای خود استاد شد، در حالی که حضور امریکایی ها نست کرده در امنیتی نتونستن اینا امنیت رو تامین بکنن که عمده ترین مسئله بود در افغانستان. حال مسئله اقتصادی رو هم ادعای دعا میکنن، میخواهیم به نمایش بگذارن که افغانستان نمیتونه اقتصادی با پای خود استاد شد. ما اگر یک مرور به گذشته داشته باشیم میدیدیم و میبینیم که افغانستان در گذشته هم چندان حالت بهتر از اکنون نداشت. 50% مردم افغانستان خط فقر بود که 140% دیگر هم با این اوضاع و شرایطی که پیش آوردن زیر خط فقر بردن و همچنان یک تعداد از افغانستان کشیدن و یک نمرج و مرج بهای اجتماعی در افغانستان به بار آوردن، یک تعداد هم آرزومند ساختن بر از افغانستان و یا به خروج از افغانستان. این کار درست نیست و یک نوع تخریب است در افغانستان، در حالی که افغانستان به هر صورت این جامعه خود باید بسازه و الان نیمه نفوس افغانستان هم باقی مانه که چونی من میشه تعداد شاید بتذیرن، ولی طوری که دیدن بشه نا افغان هایی را که خارج هم کردن در کشورهای مختلف باعث بگرد و تقریبا عاجز آمدن از پذیرش دل مهاجرین در کشورهای اروپایی همپیمانشان و همچنان در خود امریکا. بنابراین ناگزیر هستند که با یک توافق در افغانستان یک دولت صلاحی را بسازند که در اینجا ما فکر نمیکنیم با سماجت بیشتر از اشرف غنی یا با لجاجت بیشتر از او در این موقف مقابلت من یا خط نشان بدن. در حالی اشرف غنی بارها میگفت که با تا آخرین عسکر خود میجنگیم و بیچار مردم به کشتار داد و خودشان بالاخره فرار کرد، جنگی خاص آمریکا بود و از هیچ شمپوشی نمیشه. بنابراین افغانستان در حالت کلونی در یک امنیت نسبی به سر میبره و مسئله اقتصادی را فکر میکنم بیشتر کشورهای روسیه و چین میخواهند که حل کنند در افغانستان، البته با ضمانت از اینکه طالبها تمکین کنند و داشتن یا ساختن یک دولت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده. اوقات خوشی را برایتان آرزومندیم. روز خوش و خداوند یار و نگهدار.
شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما بودین. نشرات نیمروزی ما تا ساعت 7:50 ادامه داره. برنامه‌های متنوعی برای شما عزیزان تهیه شده که امیدواریم فرصت شنیدن رادیوی ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم بر روز جهانی بیماری پوکی استخوان. اهمیت پوکی استخوان به حدی است که سازمان سرطانی جهانی روز 20 اکتبر برابر با 28 میزان را به عنوان روز جهانی پوکی استخوان نامگذاری کرده است. در کلیه کشورهای جهان همه ساله در این روز برنامه‌های مختلفی جهت افزایش آگاهی مردم در خصوص پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری برگزار می‌شود. پوکی استخوان بیماری است که بر اثر آن و در اثر تخریب بافت استخوانی توده استخوان کاهش یافته و سرانجام به شکستگی استخوان منجر می‌شود. فرد ممکن است بدون آنکه خود متوجه شود و پوکی استخوان مبتلا شده باشد. در واقع به همین علت است که پوکی استخوان بیماری خاموش نامیده می شود. متاسفانه علائم بالینی در مراحل اولیه بیماری پوکی استخوان وجود ندارد، اما در مراحل پیشرفته از روی عوارض می توان به وجود این بیماری پی برد. عوارض پوکی استخوان عبارتند از شکستگی خود به خودی با کمترین ضربه بر استخوان‌ها، به خصوص در نواحی ران و لگن، کمر و ستون مهره‌ها که غالباً این اولین علامت است. همچنین کمردرد شدید در نقطه خاص که می‌تواند نشانه شکستگی باشد. شکستگی‌های حاصل از بیماری پوکی استخوان به طور عمده در نواحی گردن، استخوان ران، مهره‌های ستون فقرات و استخوان‌های مچ دست رخ می‌دهد. حتی گاهی شکستگی‌های خود به خودی مهره‌ها، گردن و استخوان ران نیز دیده شده است. وقتی بیماری خیلی شدید باشد، فشارهای خفیفی مثل خم شدن به جلو، عطسه یا سرفه کردن نیز می‌تواند باعث شکستگی مهره شود. از عوارض دیگر این بیماری تغییر شکل ستون فقرات است که موجب انحنای پشت یا قوز درآوردن می‌شود. کوتاه شدن قد نیز می تواند عارضه ای از این بیماری تلقی شود. حتی بعضی محققان عقیده دارند افتادن دندان ها در سالهای بالا نیز ناشی از همین پوکی استخوان است. پوکی استخوان به دلایل مختلف در افراد ایجاد می شود. از جمله این عوامل افزایش سن فرد است که احتمال بروز پوکی استخوان را در افراد افزایش می دهد. در واقع بعد از 30 سالگی به ازای هر 10 سال به تدریج علائم کاهش توده استخوانی افزایش می یابد. سابقه فامیلی، وزن و اندازه استخوان، بیماری ها، مصرف داروها، عدم تحرک، سیگار کشیدن و کمبود کلسیم و ویتامین در مواد غذایی از دیگر دلایل ابتلا به پوکی استخوان است. علاوه بر این موارد، پوکی استخوان به طور ثانویه در افرادی که اختلالات هورمونی و متابولیسمی مانند بیماری‌های مزمن کبد و کلیه، دیابت نوع 1 و اختلال رشد و هورمون‌های جنسی دارند بیشتر دیده می‌شود. همچنین از عوارض مصرف طولانی مدت داروهای حاوی کورتون نیز بروز پوکی استخوان است. در حال حاضر بهترین روش برای تشخیص پوکی استخوان سنجش تراکم استخوان است. امروزه برای سنجش تراکم استخوان دستگاه‌های جدیدی ساخته شده‌اند که می‌توانند با دقت نسبتاً زیادی تراکم استخوانی و نسبت آن با استخوان سالم و سن مناسب را اندازه‌گیری کنند. آزمایش سنجش تراکم استخوانی بدون درد است و تنها چند دقیقه طول می‌کشد. همچنین احتیاج به آمادگی قبلی ندارد و برای انجام آن داروی مصرف نمی‌شود. این سنجش پزشک را قادر می سازد تا استحکام استخوان را بسنجد و شدت پوکی استخوان را مشخص کند. پوکی استخوان مثل خیلی بیماری های دیگر اگر در زمان مناسب تشخیص داده شود قابل پیشگیری و درمان است. اما از آنجا که معمولاً تا زمان شکستگی علامت هشدار دهنده ای ندارد، در تعداد کمی از افراد در زمان مناسب تشخیص داده شده و درمان می شود. از این رو پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر پوکی استخوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دکتر مراد خان فوق تخصص روماتولوژی در رابطه با اهمیت پیشگیری از پوکی استخوان میگوید:
تا 30 سالگی روند استخوانسازی یک روند روبه رشد و مثبتی داره، بدین معنی که سلول‌های استخوانساز بیشتر از تخریب استخوان فعالیت می کنند و از کلسیم، ویتامین د و فعالیت های ورزشی که انجام می دیم تحریک سلول های استخوانساز انجام می شه و باعث ایجاد تکیگاه بدن که همون استخوان ها هستند اتفاق می افته. پس برای عملکرد درست سلول های استئوکلاست یا همان سلول های استخوانساز باید به میزان کافی کلسیم و ویتامین د در اختیار اونها قرار بدیم و از طرفی باید فعالیت های ورزشی که تحمل کننده وزن هستند انجام بشه تا سلول های استخوانساز بیشتر و بهتر عمل خودشون را انجام بدم. اما چه میزان ویتامین دی و کلسیم نیاز داریم تا این سلول ها کار درست انجام بدن؟ برای یک خانومی که در زیر سن یائسگی قرار داره روزانه 1000 میلی گرم کلسیم نیاز داریم و همچنین ویتامین دی در این افراد حدود 1000 واحد در روز می باشه. در آقایون نیز به همین ترتیب هستش، ولی در سن بالاتر از یائسگی در خانم ها میزان نیازمون به کلسیم به بالاتر از 1500 میلی گرم میرسه. هر چقدر در مصرف موادی که حاوی کلسیم دارن دقت به خرج بدیم، طبیعی نتیجه بهتری از نظر استخوانسازی خواهیم داشت. از طرف دیگه ورزش‌های تحمل کننده وزن مثل راه رفتن، دویدن، دوچرخه سواری، وزنه‌برداری میتونن باعث تحریک استخوانسازی بشن. فعالیت‌های ورزشی بهترین راه برای پیشگیری از پوکی استخوان هستند.
باید گفت پوکی استخوان از بیماری‌های شایع جهان امروز ما به ویژه در میان زنان است. به طوری که زنان 4 برابر مردان به این بیماری مبتلا می شوند. روند این بیماری از 35 سالگی آغاز می شود و متاسفانه بر اساس آمارهای موجود حدود نیمی از زنان مسن‌تر از 45 سال و 90% از زنان مسن‌تر از 75 سال به پوکی استخوان مبتلا می شوند. به طور تقریبی از هر 3 زن یک نفر و از هر 12 مرد یک نفر به پوکی استخوان مبتلا می شوند و این امر در سال منجر به 10,000 شکستگی ناتوان کننده در مبتلایان می شود. اگرچه با افزایش سن هم مردان و هم زنان بیشتر در معرض ابتلا به پوکی استخوان قرار می گیرند، اما همانطور که اشاره شد زنان در مجموع 4 برابر بیشتر از مردان در معرض ابتلا به پوکی استخوان هستند. علت این امر کوچک و ظریف بودن استخوان‌های زنان نسبت به مردان و متراکم بودن بیشتر استخوان آقایان است. متاسفانه علی‌رغم شیوع گسترده بیماری پوکی استخوان در جهان، تحقیقات کمتری در مقایسه با سایر بیماری‌های شایع در خصوص این بیماری صورت می‌گیرد. اما اکثر تحقیقات بر این نکته تاکید دارند که مصرف کم لبنیات سبب می شود تا اکثر خانواده‌ها کمتر از حد استاندارد و مورد نیاز بدن کلسیم دریافت کنند. کمبود کلسیم موجب می شود تا پوکی استخوان در میان افراد شایع گردد. به طور نمونه کاهش استفاده از لبنیات در خانواده های ایرانی و به تبع آن کمبود کلسیم باعث شده تا سن پوکی استخوان در زنان ایرانی به 35 سال کاهش یابد و متاسفانه اکثر این خانم ها با پوکی استخوان وارد دهه 4 زندگیشان شوند. موضوع دیگر که در پوکی استخوان افراد مؤثر است، مسئله نگران کننده استفاده از جوش شیرین در پخت نان است. جوش شیرین موجود در نان موجب می شود کلسیم مواد غذایی جذب نشود و در نتیجه روند پوکی استخوان تسریع شود. بنابراین بهتر است که در پخت نان از جوش شیرین استفاده نشود. شعار امسال روز جهانی پوکی استخوان برای سلامت استخوان‌ها اقدام کنید می باشد. در این راستا و همزمان با سایر کشورهای جهان برنامه‌های روز جهانی پوکی استخوان در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران که به عنوان نماینده بین المللی پوکی استخوان در ایران است برگزار می‌شود. بدین مناسبت اقداماتی همچون تهیه محصولات آموزشی برای گسترش آگاهی در مورد پوکی استخوان، دایر کردن غرفه و بنر در مراکز دولتی و خصوصی، استفاده از بیلبوردها و تابلوهای الکترونیکی در مکانهای عمومی، برگزاری برنامه‌های آموزشی در شبکه‌های تلویزیونی ملی و استانی به صورت گسترده در سطح این کشور برای آگاهی عموم مردم در مورد پوکی استخوان انجام می‌شود. سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: دعا اسلحه مؤمن و ستون دین و نور آسمان ها و زمین است. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام و برنامه کلید خوش آمدید آیا می دانید خستگی و بی‌حوصلگی علامت کمبود آهن است؟ اشخاصی که از کمبود آهن رنج می برند، اصولاً همیشه خسته، بی‌حوصله، بدون تمرکز و دارای سرگیجه، تاریه دید و تپش قلب هستند و حتی در بعضی اشخاص ناخن‌ها حالت قاشقی پیدا می کنند. دوستان، با خوردن جگر یا با خوردن گوشت قرمز می توان کمبود آهن در بدن را جبران کرد. از این که برنامه ما را شنیدید سپاسگزارم تا درود دیگر بدرود
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشیم. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام ادب دارم خدمت یکی شما خوبان همراه با یکی دیگر از برنامه های قصه های کهن پارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه گذشته به معرفی ویژگی‌های داستان‌های حیوانات می‌پردازیم و همراه شما عزیزان یکی دیگر از شاخه‌های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی می‌کنیم. سپس شما را به سرزمین قصه‌های کهن پارسی خواهیم برد. با ما همراه باشید. در بررسی داستان‌های حیوانات به موضوع یا مضمون این داستان‌ها رسیدیم. گفتیم که به کارگیری اندیشه مضمون اصلی بسیاری از داستان‌های حیوانات است و حزم و دوراندیشی و مکر از جمله وجوه اندیشه ورزی است. مکر در این داستان‌ها بار معنایی منفی ندارد و در واقع یافتن راه عقلانی و نوعی فضیلت است. به طور کلی دشمنی و درگیری محور حوادث در عالم حیوانی است و درجه از این دشمنی ها نیز در جوامع انسانی وجود دارد. افراد زورگو و قدرت طلب همواره در میان مردم وجود داشتند و افراد مظلوم و فریب خورده نیز بسیار بوده است. در داستان‌های حیوانات بر اخلاق اجتماعی بیشتر از اخلاق فردی تاکید می‌شود. در این داستان‌ها و خواننده